و روایات فراوانی هم در مسئله هست، از جمله روایت یک دو سه از باب 33 از ابواب وضوء صحیحه حلبی عن ابی عبد الله علیه السلام: اتبع وضوءک بعضه بعضا، وضوت را پی در پی به جا بیار. صحیحه ابی بصیر میفرماید: اذا توضأت بعض وضوئک و عرضت لك حاجه حتی یبوس وضوئک فاعد وضوئک فإن الوضوء لا يبأس. روایت شه صحیحه معاویه ابن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفذ الماء. با آب قلیل وضوء می گرفتم، آب تمام شد. فدعوت الجاریه فأفتأت علی بالماء، طول کشید تا آب برام اوورد. فیجف وضوعی فقال اعد. خب این شطوره باید به خوبی دلالت داره که باید وضوع پی در پی باشد. لذا اصل مسئله اشکال نداره، راجع به فروعاتش باید حرف بزنیم. فرع اول اینه که معنات این که متابعت از بین بره چیه؟ مثل مرحوم سید در عروه و خیلی ها گفتن یکی مواضع وضوع به خشکه، البته در حال متعارف، و اندازه طول بکشیم که دیگه آب به صورتش به دستهاش نباشه. و یا عرفن بگید وضوع به هم خوب، هر دو را در کلمات اومده که معنات در عدم مبالات یا خشکیدن مواضع وضوع به طور متعارف و یا عرفن صورت وضوع از بین بره. حالا آیا اینها از این گرفتن، گفتن در روایات داره یجف، یکی هم اون معنای عرفی موضوعات از عرف باید گرفت، و اگر عرف بگه که این بین این وضو فاصله افتاد، خب این روایت میگه که عرفاً فاصله افتاده و وضو باطله. حرف در اینه که آیا این یجوفو تعبده یا از باب مثاله، یعنی این که در روایات اومده به اندازه ای که تجف و مواضع وضو، این تعیین مشتاقه، تعیین مثاله. حالا مثلا اگر هوا سرده، صورت به این زودی نمی خشکه، مخصوصا که ریش هم داشته باشه. حالا این از مدرسه در خونه، از مدرسه از مسجد مثلا بره تو مغازه، اونجا بخواد مسح سر و مسح پاها رو بکنه، آیا میشه؟ آیا اون در حالی که الان به صورتش هم آب هست، لذا بعید انسان بگه که این تجف و این خصوصیت داره، بلکه فاصله و عدم فاصله در همه جا من جمله اینجا یک امر عرفی است. در باب جماعت همینه، در باب جماعت باید صفها متصل به هم و متصل به امام جماعت، در روایات همین رو داریم، باید صفها متصل باشه. حالا اگر یک نفر دو نفر در وسط صف اول فرادا کردن، آیا این نماز به هم میخوره یا نه؟ فقها ها در رساله ها می نویسن که دو ذرا، یعنی به اندازه دو تا آدم، تقریبا یه متر خورده. تو روایات این یک متر و یه متر و نیم و امثال اینها نداریم. گفتن که اگر مثلا یک متر و نیم دو متر فاصله باشه، قرب این را فاصله میدونه، اتصال به هم خورده، نمازش یا باطله یا فرادای قهری میشه. بلا در روایات نداریم یه متر، لذا اونجاها همین رو میگن که اگه در روایتی باشد مثلا به اندازه یه گوسفند که از طول نه در عرض خوابیده باشه، این از باب مثاله. حالا یه مقدار کمتر، یه مقدار زیادتر. در مسئله ما هم همینه، منات اینه که اتصال عرفی متابعت عرفی باشه. مثلا سر حوض وضو میگیره، میاد مسح سر روی پاها رو تو اتاق میکنه، طوری نیست. اما سر حوض مسجد یا سر حوض همسایه وضو میگیره، مسحش رو میاد تو اتاق خونشون میکنه، این عرفن نمیشه بگیم تا بیع بعضه و بعضه. ازا من خیال میکنم این کلمه تجفو که مرحوم سید و امثال سید خصوصیت بهش دادند، این خصوصیت نداشته باشه. و عجب اینه که میخوان تعبد درست بکنن، بگن که اون عرفی که تو میگی درسته، اما اضافه بر اون یه چیز دیگه هم تعبدن هست، و اون این که خوش شده باشد یا نشده باشد. البته مرادشون خشکی کف دست نیست، برای اینکه این مطلب رو سابقا خوندیم، اینکه اگر وضو گرفت و کف دستش آب نداشت، خشکید، از مواضع وضو، از صورت، از دستها آب بگیره و مطرح کنه. پس این یجوفو اونجا هست و فقه ها فتوا دادن که وضو باطل نمیشه. پس یجوفویی که اینجا اومده در این دو تا روایت و در کلمات اصحاب اومده، یعنی مواضع وضو، یعنی وضو گرفت، مسح سر و مسح پاها نکرده و اومد تو اتاق، میخواد مسح سر و پاها بکنه، کف دستش آب نداره، میخواد آب بگیره از صورت نداره، وضو باطله. یه احتمال دیگه هم هست، این احتمال رو ببینید میپسندید، بگیم که اون چی مرحوم سید که دو چیز فرمودن یا بعض دیگه راجع به عرفیش و معلوم، مثلا صورت وضوع از بین میره دو و اما این یجوفویی که در کلمات اومده، این برای خاطر اینه که اگر بخشکه نمیتونه مسح سر و مسح روی پاها بکنه، آب از آب خارجی باید بگیره، نمیشه. پس یجوفو نه خصوصیت داشته باشه، بلکه مسئله سالب بنت با موضوع میشه. اگه این عرض مرو بپسندید، دیگه خواه ناخواه یجوفو دخالت داره، اون معنای عرفی هم دخالت داره. معنای یجوفو برای خاطر این که دیگه نمیشه مسح سر و مسح پاها رو بکنه، چون کف دست که خشکیده، صورت هم خشکیده، دیگه آبی نیست که بگیره، آب خالدی هم که نمیشه، پس وضو باطله. و اما معنات در موالات یا جفنی، بلکه موالات یک امر عرفیست، چه در باب وضو، چه در باب نماز، چه در باب وضو. چنانچه در باب نماز هم همینه، مثلا یک کسی حالی پیدا کرد، ایاک نعبد و ایاک نستعین را هی گفت و گفت و گفت تا صورت نماز از بین رفت. قربان، یا صورت نماز وقتی عرفن از بین رفت، نماز باطله. نه برای اینکه تکرار ذکر کرده، برای اینکه قبل و بعد دیگه نمیتونه به هم بچسبونه. حالا کاری به ذکرشم نه، اهل دل رفت تو فکر. وقتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو گفت، رفت تو فکر که داره دروغ میگه، حالا چه کار بکنیم؟ نمازم که نمیتونه نخونه، هزار گریه زاری به یه روب اینجوری. حالا میخواد بگید اهدنا الصراط المستقیم، قبل و بعد و نمیتونه به هم بچسبونه، یعنی صورت نماز رو از دست داده، نماز باطله. نه این که خصوصیتی باشه تو کار. و لذا مثلا فقها ها فرمودن دیگه، یک کسی تو نماز به جای قل هو الله احد بخواد سوره بقره بخونه دیگه نمیشه، در حالی که تو روایات ما اومده حمد با یک سوره. لذا این یک سوره، سوره کوثر که ظاهرا مختصرترین تمام سوره ها، سوره کوثر و پرمحتواترین سوره ها همین سوره کوثره، اما بالاخره که محتوا اینا میتونه بخونه. سوره بقره هم یک سوره میتونه بخونه، اما فقها ها گفتن نه، سوره بقره و آل عمران و حتی اومدن جلو تو نماز واجب این سوره های نیمه مفصل، حتی مثل سوره یاسین و امثال اینا، گفتن نمیشه، سورت نماز از بین میره. فتلخص من ما ذکرنا تا اینجا این که اون چه میخوایم موالات عرفیش، به عبارت دیگر عرف بگید وضو میگیره، اما بخواد تو مسجد وضو بگیره بیا تو خونه مسجد سر و پاها بکنه نمیشه، اما تو مسجد وضو بگیره بخواد بره تو محرابش بشینه و وضو بگیره مسجد سر و مسجد پاها بکنه طوری. خوبیه چه همون موالات مناده رضا گفتم که بعض اوقات مواضع وضو خوش نشده اما موالات به هم خورده، میگه وضو باطله. این که آقایون میگن عجیب میشه بعض اوقات، و اون اینش که هوا سرده صورت به این زودی ها خوش نمیشه، این آقام وضو میگیره از سر نهر یک کیلومتر میاد تا تو خونه، اونجا مسح سر و مسح پاها میکنه در حالی که کف دستم آب داره چه سطوره یا نداره، از صورت میگیره و مسح میکنه. بخواییم بگیم این وضو صحیحه، خیال نمی کنم مرحوم سید در عربه بتونه بگه این وضو صحیحه. و این که خیلی از فقها ها هم عرف رو آوردن تو کار، عجبم اینجا هم عرف رو آوردن تو کار هم جفان رو، بهشون عرض میکنیم آقا اگر عرفه دیگه جفان از مشتاقش میشه، از مصادیقش میشه، اگرم عرف نیست خب جفان فقط رو بگو، تعبد به روایات بکن دیگه عرف نگو. و اما هم عرف و هم جفان این ذکر هم بعد خاصه و تو فتاوا جایز نیست. و یعنی تأیید میکنید حرف منو؟ آدم همین میشه. اون که ما الان داریم میگیم اینه که مرحوم سیدی که هم جفان و هم مبالات عرفی را دخالت میدن، این فرمایش درست نیست. برای خاطر این که اون که مبالات رو به هم میزنه یه امر عرفی است. اگر جفان اومده باشه و اون مبالات عرفی نیومده باشه، این وضو صحیحه. میخواد اون جفان باشه یا نباشه. بله گفتم این را توجه داشته باشید. ممکنه که اصلا فقها شاید نیست در کلماتشون مرادشون این که جفان و مبالات آوردن، مرادشون همون مبالاته. اما جفان رو چرا گفتن؟ برای اینکه مسئله سالب انتفاع موضوع میشه. یعنی اگر مبالات باشه عرفن، اما آب به صورت و دست ها نباشه، مثل سر و مثل روی پاها را نمیتونه بکنه. برای این که آب از آب خارجی که نمیشه و کف دست و روی دست و صورت آب نداره، وقت جفان دیگه مربوط به بخش ما نمیشه، اما خصوصیت پیدا میکنه. یه خلاصه حرفه. فتلخص مما ذکرنا این که باید مبالات عرفی باشه و اگر مبالات عرفی از بین رفت وضو باطله، ولو این که به صورت و دست ها هم آب باشه. اینه مسئله اول. مسئله دوم همینه که دیگه حالا تکرارش نکنیم، در ضمن مسئله گفتم که مراد از این که میگن مبالات به هم بخوره اونجا که جفان پیدا بشه، مرادشون کف دست نیست. برای این که اگر کف دست خوش شد، ولو به طور متعارف، نه این که مثلا هوا گرمش و بدن این گرمش و اینا، نه، به طور متعارف دست ها خوش و کف دست دیگه رطوبت نداره. مثلا وضو گرفته، حوله برداشته، دستش رو عمدن یا سهوًا به لباساش گذاشته، دیگه این دست ها رطوبت نداره. جفان پیدا شده اما وضو باطل نیست، برای اینکه سابقا خوندیم وقتی که کف دست آب نداشت از صورت بگیر یا از دست ها بگیر و وضو تو بگیر. ازا مسئله دوم که فرمودن مراد از این جفان همه اعضاست، معلومه همه اعضا خوش شده باشن. البته با حرف ما اون مبالات عرفی هم از بین رفته باشن، اون وقت باید بگیم وضو باطله. فصل سوم. مرحوم محقق در معتبر گفتن که این حرفی که میگیم باید اختیاری باشه تا وضو باطل باشه، و اما اگر اشتراری باشد این وضو باطل نیست. مثلی که مثلا وضو گرفته و صورتش رو شسته، دست ها رو هم شسته، یک کسی میاد دو تا دسته ای رو از پشت میگیره، حالا یا شوخی یا جدی یا هر چه، و این دیگه مسح روی سر، مسح روی پاها رو نمیتونه بکنه. مرحوم محقق گفتن که طولینی، مرحوم محقق تو معتبر این رو نسبت به بزرگانم داده، فرموده جمعی از فقها ها چنین فرمودن، اسم آورده علامه و شهید اول رو که اگر این اگر نه خب معلوم است که مرحوم محقق هر چه نقل میکنن باید بپذیریم. لذا هم خودشون گفتن هم از مرحوم علامه نقل کردن هم از مرحوم شهید اول، و گفتن که روایاتی که دلالت بر موالات داره که میگه تابع بین الوضوع اتبع وضوعا بعضه و بعضا، این مختص به اونجاش که ضرورتی در کار نباشه، و اما اگه ضرورت اومد دیگه نه، رفع مستر رو الی میگه این وضو صحیحه. یعنی مثلا همین مثال عوامانه رو زدم، این وضو گرفته، صورتش شسته، دستا رو میخواد بشوره، یه کسی اومد آفتابه رو ازش داره و این اون تا رف آفتابه تهیه بکنه و آب تهیه بکنه خیلی طول کشید. مرحوم علامه گفتن این وضو درسته. کجا وضو باطله؟ اونجا که عمدن این کار رو بکنید. دلیل چی؟ گفتن رو فهم از تو بوله. ازا مثل صاحب جواهر و امثال اینا میگن خب اگر رفع مصدر رو الهی باشه، رفع نسیان و رفع مالای علمون هم بگو. یک کسی مسئله نمیدونه و وضو گرفت مثلا تو خونه، مسح سر و پا رو رفت تو مغازش کرد. مثل در باب غسل همینه، انشاءالله در باب غسل میاییم، یک کسی سر و گردن رو شست، بعد رفت نشست کیسه کشید صابون زد، بعد رفت تر دست راست سر به جبر و استاد و مسلم همه گفتن درسته، روایت هم داریم عمدن. حالا روی حرف علامه رضوان الله تعالی علیه باید اینجورا باشه، یک کسی جاهله، صورت و دستاشو میشوره اما نیم میره ناهارش هم بخوره، بعد ناهار مسح سر روی پاها رو میکنه. خب این رفع مستور رو الی اگه بیاد رفع مالای علمون هم میاد. یک کسی صورت و دستها رو شوش، یادش رفت مسح سر و مسح پاها رو بکنیم. حالا تو نماز یادش اومد، نماز رو رها کنه، بیاد مسح سر و مسح روی پاها رو بکنه و بگم که موالات که به هم خورد، بگید رفع نسیان. مرحوم علامه اینجا تا اینجاها نیومدن، فقط راجع به اشتدار گفتند نسبت به علامه و نسبت به شهید هم دادن. ایرادی که به مرحوم علامه هست تو اصول انصاری که می فرماد که احکام تکلیفیه رو برمی داره مؤاخذه در تقدیره، مرحوم آخوند در کفایه فرمودن نه تقدیر نداره دو، و چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه هر دو رو برمی داره. خب این دلیل خوبی میشه برای علامه، برای محقق در معتبر. اما یه حرف دیگه هست و بحث ما راجع به اینه که اگر موالات به هم خود وضو دیگه نیست. حالا صد تا رو فهمالای علم اون هم جاری کنی وضو درست نمی کنه. و دلیل ما اصلا همینه که اگر موالات به هم خود دیگه وضو یخدو رفت وضو دیگه. مرحوم علامه با رفع مالای علمون و رفع مستر رو الهی که نمیتونه وضو بیاره. ایراد مرحوم محقق امثال اینها اینه که ما حدیث رفع را هم راجع به احکام وضعیه جاری میدونیم، هم راجع به احکام تکلیفیه، همه جا هم گفتیم، همه جا هم جاری کردیم. اما شرطش اینه موضوع باقی دیمونه دو بگیم رفع مالای علمون. و در بحث ما دیگه وضوع اینیش تا بگیم رفع مالای علمون درستش میکنه. اصلا سالی بدن دو موضوعه صحت و فساد اونجاست که شعی باشه سمه بگیم صحیح هست یا فاسده. و اونجا که مبالات به هم بخوره اصلا نیست وضوع. وقتی نیست دیگه صحت و فساد معنا نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.